بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جلدیه می شوفی رو کردیم اینجا مطرح بکنم که چون از تعطیلات خسته شده بودیم زیاد، گفتیم که یه چند روزی هم درس بخونیم. توجه کردید؟ چون میگن که یه کمی سحر باهی دو چشم، یعنی بیدار کشیدن، خواب رو لذت بخشتر میکنه، چنانچه یه مقدار گرسنگی کشیدن هم غذا رو لذیذتر میکنه. تو روایت هست از امام عسکری یعنی صلوات الله علیه. حالا یه مقدارم درس خوندن تعطیلات رو خوشمزه تر میکنه، چون همش تعطیل این خیلی مزه نمیده. حالا ما یه چند روز انشاءالله با هم درس میخونیم، دوباره چند روز بعدش تعطیل میکنیم، در اینجا که شما از تعطیلات لذت خوبی ببرید انشاءالله. حالا چنانچه عزیزان و دوستان اطلاع دارن، من انگیزهی برای شروع نهاییه تقریبا نداشتم. بیشتر انگیزم در واقع گفتن بدایه بود که اون انگیزش داشت تمام میشد. چون یه نقطه های تربیتی وجود داره برای کتاب اول که مهمه، هم تو اصول به نظرم بادیه چون ملاحظاتی بشه، هم در فقه باید ملاحظاتی بشه و هم در سایر رشته‌ها و فنون، در مباحث فلسفه هم تقریبا باید این ملاحظه صورت بگیره. لذا من انگیزه بیشترم از تکرار این کتاب‌ها همون بحث بدایه بود و خیلی تصور نمی‌کردم که مجدد نهایی رو شروع می‌کنم، ولی اموری باعث شد که دوباره نهایت الحکمه رو در خدمت دوستان باشیم. یکیش که دوستان توجه دارن، متاسفانه فضاهای حوزوی بعد از ارتقایی که در بخش معقول پیدا کرده بود بعد از انقلاب اسلامی، متاسفانه دوباره یه مقداری رو به ضعف و افول گذاشته. علل مختلفی البته اینجا وجود داره، ولی با توجه به نیاز بسیار مبرمی که به رشته معقول حوزه وجود داره و بعد از انقلاب این نیاز چند برابر شده، هر چی که اون اندیشمندانی که در این حوزه ها می اندیشند تأمل بیشتر می کنند، حساسیت موضوع در آموزش و پژوهش و تحقیق در حوزه معقول حوزه بیشتر درک میشه، ولی به لحاظ عملی و میدانی متاسفانه این معنا کم مایوس کننده است. و این که به هر رونقی در این فضاها پیش بیاد آدم رو بیشتر حساس میکنه که به این معنا بیشتر بپردازه، یکی این نکته. و یکی هم تعهدهایی بود که دوستان به ما دادن. حالا همه رفاقی شرکت کردن در امروز این جلسه، خب اینا دو قسمت هستن. برخی از رفاقای ما تعهداتی دادن، حالا من دهگاهی شوخی کردم و گفتم اینا با خون خودشون امضا کردن، توجه کردیم، ولی زن نمیتونن از اون تعهدهایی که دادن بگذرن. ما یه برنامه ریزی بالای 3 سال انجام دادیم برای نهایت الحکمه و معتقدیم که در این دوره در کنار نهایی پاره ای از متونی که فکر میکنیم لازم و ضروری هستش اونها باید دیده بشه. خب این معنا نیازمند یک تعهد جدی تحصیلی هست، یعنی هم ساعتهای قابل اعتنایی باید برای این درس گذاشته بشه و هم ما تدابیر دیگری اندیشیدیم که به تدریج اونها اجرایی میشه، مثل سرپرستان علمی که گروه های مباحثاتی رو پشتیبانی علمی میکنن و هم تو ذهنم هست که این آرزوست بعضی وقتا، ولی با توجه به همراهی که انشاءالله دوستان خواهند کرد، ما بتوانیم یه سری گام های جدیتر در آموزش فلسفه برداریم، به گونه ای که ما بعد از این 3-4 سالی که کار کردیم بتوانیم این ادعا رو داشته باشیم و این فضا رو در خودمون حس بکنیم که در مسیر اجتهاد تو فضای معقول حوزه رشد قابل ملاحظه‌ای کردیم و میتواند کارایی‌های فراوانی که از معقول انتظار داریم بعداً از دوستان در قسمت‌های متعدد این انتظار رو داشته باشیم و این انتظارها برآورده بشه. حالا این بخشی از دوستانی هستن که با تعهد آمدن و گفتیم چون کلاس حوزوی است نه مؤسسه، و لذا درس آزاد حوزوی برگزار میشه، هر یکی از دوستان میخوان تشریف بیارن میتونن بیارن. اون رفقایی که میان اگر با شنیدن این بحث بنده متمایل شدن که برن در اون گروهی که این فضاها براشون مطرح هست، خب میتونن این کار رو انجام بدن. اگر هم خواستن که ما در خدمتشون باشیم در همین ساعت، حالا ما همیشه سفارشات همیشگیری میکنیم، مباحثاتشون داشته باشن، مطالعاتشون داشته باشن، پیشنهاد بهشون میکنیم چه کدوم کتابا رو بخونن، اینا رو بهشون میگیم. بعد تقریبا مثلا میگیم که تحت اون قالب برنامه ریزی که انگیزهایی که باعث شد ما بیایم دوباره مسئله دوباره میگیم نه دوباره مقرر این بین به طرف فضای نهایی، همین تعهدهایی بود که دوستان دادن. این یک مسئله بود. ما بحث 3-4 ساله رو مطرح کردیم چون فقط بحث نهایی نیست، تکمیل نهایی هست، بحث نفس و بحث معاد، چون در بحثش در جا خودش مفصل خواهم گفت، چون بدایه و نهایی خالی از بحث نفس شناسی فلسفی است. اصلا رکود محسوس بعد از انقلاب، بعد از اینکه بدایه و نهایی جا افتاد به عنوان کتاب تحصیلی و به حق هم جا افتاد، به حق هم جا افتاد، ولی رکود محسوس در مسئله نفس پژوهی و بحث‌های معاد ما در حوزه‌ها داریم. و این به این دلیل استش که درس‌های اصلی که متکفل این مسئله هستش این بخش‌ها رو نداره و تحصیلات بالاتر تکمیلی فلسفه که اینها رو داره خیلی از اوقات اثر بزن فلسفه میان اونا نمی‌خونن. بلذا ضرورت دیدیم که تکمیلی در نهایه داشته باشیم. تقریبا متنش آماده شده، یک دو تدریس هم شده، انشاءالله بعد از نهایه اگر عمری بود و شرایط اونها فراهم بود اون مسئله هم در پیش هست. مضاف بر این که ما توجه داریم که برخی از متون پشتیبانی کننده هم ضرورتا با توجه باشیم. مثلا من تأکیدی که در اینجا الان میکنم و دوست دارم همه ی رفقا بهش کاملا توجه بکنن و متاسفانه همینان که دارم میگم میدونم رفقای ما قدر این بحث رو نمیدونن، توجه کردید؟ همین دارم میگم باز نگران هستم چون پیش آمده مواردی رو ما اجرا کردیم و همه تاکیداتی کردیم، مثلا گفته نه این بحث ساده ایه، ما خودمونم میتونستیم مطالعه کنیم مثلا، برای چی مثلا وقت ما داره گرفته میشه؟ در حالی که اگر اعتمادی دوستان داشته باشن به این فضایی که پیش آمده، هر چه ما تجربه تحصیلی ما بیشتر شد دیدیم ضرورت اون بحثا خیلی جدیه. ما برای کار اولی که در نظر گرفتیم مسئله فلسفه فلسفه و تاریخ فلسفه است که از استاد عزیزی دعوت کردیم. ایشون روزهای یک شنبه هم یک ساعت به جای درس ما میاد و یک ساعت بعد از اینکه دوستان نمازشون به جماعت خوندن که نماز تمام شد بازم میان اینجا. ایشون هفته 2 ساعت برای ما فلسفه فلسفه میگه. دوستان اگر آشنا هستن، ما معمولا در ابتدای بدایه مباحثی داشتیم جداگانم، یه سری فایل ها ضبط شده و اونجا گفتیم و بسیار موثره. یعنی مثلا مثال میزنم تو فلسفه فلسفه و فلسفه اصلا چیه، کارایاش چیه، چه نسبتی با ما فضای طلبگی تو مثلا یه چیزی مطرح میشه میگیم نسبتش با دین چیه، مثلا خیلی عالیه، توجه کردید؟ خب فلسفه مثلا نسبتش با دین چیه، انواع تعاملاتی که بین فلسفه و دین میتواند باشد، پرسش ها، سوال ها، اینا هم تو ذهن ما هست. ما معمولا تو فضای حوزوی اینا رو دانش حساب نمی کنیم متاسفانه، من بارها اینا رو گفتم، نمیدونم چند بار باید بگیم. آه اصول فقه ما الان چند دور میخونیم؟ اصلا طلبه ما نمیدونه تاریخ اصول فقه چیه، چند بار چند تا تتبر پیدا کرده، چند تا مکتب اینجا وجود داره، الان ما در کجا وایستادیم، چیکار باید بکنیم، اینا رو خبر نداریم ما. گه توجه کنید، با این چند دور اصول میخونیم. من همیشه خواهش میکنم از کسانی رو که همینایی که تدریس میکنم، میگم بابا شما لااقل یک هفته تحولات اون دانش رو بگید برای این بنده خدای طلبه، منابع رو بشناسه، شخصیت بزرگ رو بشناسه، مکتب‌های مختلف رو لااقل یه چیزایی بدونه. اینا مهم است. ما که شما میگیم آقا یه چیزی داره میگه، مثلا اینجوری نیست. ما تمام مقدمه‌های کتابا همه رو تخطی می‌کنیم می‌ریزیم دور. مثلا در حوزه‌ها مقدمه کتاب نمی‌خونم، میگم بریم سر اصل مطلب. در اصل مقدمه کتاب طرف اصلا گفته من چیکارم، شما چیکار هستید، من برای چی بشه روش دارم استفاده می‌کنم، از چه منابع استفاده کردم. اگه زرنگ باشه اینا رو میگه. توجه کردید؟ و اونا خیلی مهمه، اونا اون بحث‌های فلسفه است. فلسفه اون دانشه. حالا در حضرت ما یک ماده درسی برای دوستان در نظر گرفتیم. من خواهشم از رفقا اینه، اگر اعتمادی هست به بحث‌ها و گفته‌های ما، اون بحث رو جدی بگیرن، یعنی فکر بکنن راجع بهش، تأمل بکنن، حضور فعال در کلاس داشته باشن، حضور فعال در کلاس داشته باشن. حالا ما حضور فعال گفتن چیزی یاد اومد، ما هی به یه بنده خدایی مشورت از ما میگه، مثلا راجع به حکمت اشراق من گفتم این کار بکنه اون کار بکنه، یه دفعه ایشون اعصابش خورد شد، نوشت که آه اصلا طلبا به این چیزا اعتنا نمیکنن، شما این همه تاکید میکنید که از این حرفا. من براش نوشتم که آقا اونها که به علم اعتنا نمیکنن، علم هم به اونها اعتنا نمیکنه. علم آموختن اینجوری نیستش که اصلا ما که همش تفریح بودیم، کل تابستون تفریح میکردیم، درسته؟ بعدش هم اینجا چند روز هم اومدیم که درس بکنیم که اون تفریحای ما خوشمزه باشه، این وسط هم بیان تفریح بکنیم، هر درسی بیایم، هر درسی بریم، هر جور مباحثه بکنیم، سه روز مباحثه بکنیم، چهار روز مباحثه نکنیم، سه روز درس بیایم، چهار روز نیایم، آخه چه معنایی داره اصلا؟ توجه کردید؟ یا یه درس دادم انتخاب میکنه محکم میگیره، یا اصلا درس نمیره، یا این ماده تحصیلی رو الان میتونه یا نمیتونه، قشنگ بشینه برنامه‌ریزی بکنه، براش وقت بذاره تا به ثمر برسه، تا به ثمر برسه، تا ما خودمون، من میخواستم یه تذکر مستقیم، کوشش مجاهدانه در مسیری که انتخاب کردیم و رسالتی که برگزیدیم نداشته باشیم، چیزی حل نخواهد شد. این توجه هم خودمون ضایع میشیم، امکانات رو ضایع میکنیم، تازه مثلا ما میبینیم چه امکاناتی، چه امکاناتی، کسی دعوتنامه برای ما نفرستاد که بیم اینجا، که اصلا برای حوزه آمدن ما کسی دعوتنامه نفرستاد، ما خودمون گفتیم این راه درستی ازش انتخاب کردیم اومدیم، پس ما انتظاری نباید داشته باشیم تو این مسیر. اتفاقا از ما توقع میره، از ما توقع میگیره که وظایفمون درست عمل بکنیم. امام زمان، حالا به هر کسی اعتقاد داریم، توجه کنید، امام زمان از ما توقع داره، توجه کنید، امام زمان از ما توقع داره، خداوند متعال از ما توقع داره برنامه ریزی درست حسابی انجام بدیم و مجاهدانه کار کنیم. من چقدر تاکید بکنم به این نکته، تنبلی ها رو باید کنار گذاشت، حوزه جای تنبلی نیست، شب و روز نبا، مخصوصا دوره تحصیل که الان دوره جوانی و نیرو و قدرت و نشاط شماست. الان باید اصلا من یه جای دیروز همین صحبت رو کردم و اینم گفتم بهشون، چون من دیگه الان نمیترسم از این که مثلا خیلی تشویق بکنم برای درس و بحث، چرا با اینکه کسی افراط نمیکنه از اون وضعیت درجه کردید دیگه، تذکر نمیدم آقا مواظب سلامتیتون باشید، تفریح هم تو زندگیتون باشه، مواظب اینا نمیگم چون نگران نیستم از این معنا. فقط ما یک طلبه داشتیم، اونم رفیق ما بود، هموجری ما بود، که اون اصلا شیفته به شیدای درس خوندن بود. بارها من گفتم اگر شوق و اشتیاق ایشون رو برای درس خوندن و برای عالم شدن بین 50 تا طلبه تقسیم می‌کرد، همشون مجتهد مسلم می‌شدن. درجه یعنی ولی خب اون بنده خدا یه سادگیایی داشت از دوستان و رفیقان سنیم، همیشه سلام میاد، ولی بعد از 4-5 سال دیگه نتونست ادامه بده و سلامتیشو از دست داد، تا الان مریضه. من هم نگران نیستم که هی تاکید میکنم مجادله مجادله کسی به اون بر بره، توجه کردید؟ هر چی هم من بگم ممکن دو سه روز دیگه بیشتر توان صحبت من نباشه، ولی این رو خود دوستان به رفقا ضرر خواهند کرد و این روال کار نیست، توجه فرمودید؟ پس بنابر این دوستان کار مجادلهشون رو توجه بهش داشته باشن. برخی از مسائل تربیتی هست، اینها رو هم رفقا ملاحظه بکنن، حالا مثلا بعضی ها گرفتاره مثلا وسواسی هستن، آها چه کاریه؟ ما اینا رو تجربه کردیم در افراد عزیزان، اصلا زندگی برای آدم نمیذاره، درس خوندنی برای آدم نمیذاره، طعم لذیذ زندگی دینی رو اصلا از زندگیش میگیره، چه کاری مثلا؟ نشاط جوانی و نیرو و میتونست اگر در فضای خودسازی و اینها اگه حرکت میکرد و همه این ثروت دقت رو میذاشت در این که نماز با حضور قلب بخونه، الان نمازهای فوق‌العاده در زندگیش بود، خبری از اینا نیست که هی نمیدونم اینجا نجز از اونجا نجز از اینجا چیه شده فقط چی شده الله بر گفتم نگفتم آخه اینا چیه نسی جز به دین نیست اینا. ولی متاسفانه در فضای طلبگی به دلیل اینکه تعبد وجود داره اینا ختم میشه، با هم قاطی میشه و اون تعبد او رو وادار میکنه به برخی از چیزها و زندگیش رو تباه میکنه. خب اینجور چیزها رو دوستان ما مراقب باشن، همچنین به مسائل اخلاقی توجه کنن. من نباید الان بنام نداشتم که وارد این مسائل بشم، همش به اثرات ها مثلا یا استاد اخلاق کجا هستش، استاد سیر و سلوک کجا هستش، مثلا ما به دنبالش بگردیم مثلا، خب خیلی خوب، ولی همش که اینجوری ما چند مرحله داریم. مرحله نخستش اینه از دست آقای بچه مرتب میبا اون چی که میدونیم عمل کنیم. خیلی چیزی که نیاز به استاد اصلا نمیخواد، خود مراقبتی در بخشهای وسیعی اصلا نیاز به نه استاد داره نه هیچ کس نمیخواد اینا. حالا نمیخوام همه اون مراحل چارگانه رو بگم، اون در یک جا فضای خاصیه و الا اینا رو مراقب باشیم. من سال گذشته به دوستان گفتم، همیشه هم خوف این داشتم که از این گفتن، من تا حالا نگفتم این در درس، هیچ درسی نگفتم، ولی حالا اون جلسه هم گفتم، بازم هی دلم تردید بود که مثلا یه وقتی حمله بر مفهومی و معنایی نشه، باز به خودم گفتم حالا به درک هر چیزی خواستم تلقی بکنم بکنم، اشکالی نداره. آقا گفتم آقا جان حالا ممکن مرسوم باشه نباشه دیدیم، از نمیخوایم عدای کسی هم در بیرونه، ولی من چی عرض بکنم راجع به نماز شب، حالا نه از این معنام نمیدونم هیچ ترقی شما نکنید، ولی در حد تازه کسی نماز شب رو بخونه تازه وارد طلبگی شده. این گفته یکی از آیون و خیلی من پسندیدم این بیان رو، یعنی کسی نماز شب نخونه خیلی آدم خوبی ممکنه باشه، خیلی آدم خوبیه، ولی هنوز وارد فضای طلبگی نشده. شرط فضای طلبگی نماز شب، حالا من این نکته رو درس اخلاقتون رو شرکت میکنید، این من خیلی حرف وجود داره، یعنی فکر نکنید فقط تکمیل فضای ساختار ذهنی در تکمیل شخصیت ما کافیه. اگر خیلی هم ذهن شما رشد بکنه، بعدا یواش یواش متوجه میشه خلاهای بزرگی در زندگی شما هست، خلاهای بزرگ ها، یعنی احساس یک نوع شکاف های عمیق که بعد اونجا هول و هراس شما رو میگیری که من چیجی باید اینا رو پر کنم، چیجی باید درست کنم اینا رو. ما در ضمن این که مثلا به درس و بحث هم خیلی مهمه، چون اگه درس و بحث ضعیف باشه، حالا اساتید زمان صاحبه میگفتن که درس و بحث ضعیف باشه انواع مشکلات اخلاقی به تدریج بروز میکنه. الان هم لیستی از اونها در ذهن من صاحبه مدون بحث مفصل میشه توجه. حالا اون درس و بحث یه بحثه، ولی پرداختن به ساخت شخصیت خیلی مهمه. ساخت شخصیت، چجور من حرف میدنم، چجور من راه میرم، چجور من میاندیشم، حتی چجور میاندیشم و غیر از بحث تفکر ذهنی هست و چجور میاندیشم، یعنی سازمان عقاید و اون بنیانهای کارهای من رو چی تشکیل میده به نحوی که ملکه من شده باشه. ما بسیاری از ماها مثلا ممکنه استدلالهای خداشناسی رو 10 بار خونده باشیم ولی الهی زندگی نمی کنیم اصلا. اصلا این که هیچ فرقی زندگی ما با کسی که مثلا خدا را اصلا قبول نداره چندان فرقی نداره، علاوه خود عادات اینا تو متن زندگی اینا رو ما میفهمیم. این هستش که هست که امام میفرماد وقتی شما صبح شد یه تعهدهای توحیدی با خودتون داشته باشید تا غروب، که این تمرین بکنید و متوجه بشین اون استدلالها رو ایشون میفرماد اشراب در قلب بکنید تا این در شما بنشینه. و ساخت شخصیت یه چیز دیگه است و ما باید به این بحث توجه داشته باشیم. حالا ما پارسال این شرط رو کردیم، الان هم مطرح میکنم، حالا گفتیم دیگه، پارسال هم گفتیم، الان هم میگیم. واقعا اگر کسی از دوستان نمیتونه نماز شب رو بخونه در کلاس شرکت نکنه. حالا نمیدونم هر تلقی شما میکنید و هرچی میخواد بگید بکنید، من خیلی برای من مهم نیستش. توجه کردید؟ کسی در نماز شبش رو نمیخونه. حالا یه وقتی مثلا من عرض میکنم مثلا بعضی از اولیاء الهی اینو میگفتن 10 دقیقه نماز شب، اگه ما نمازمون مثل فرزره از یه خیلی اونجور چیز که نداریم که 10 دقیقه اینو فرصت نداریم، اون 3 رکعت آخرشو بخونیم. اینو فرصت نداریم، اون 1 رکعت چی آخرشو بخونیم. اگرم غذا شد، اگر غذا شد در علامه طباطبایی که تو فضا هست اینو پیاده بکنیم. همین داریم راه میریم، این که دیگه سخت نیستش. اتفاقا میدونه که نمازهای نافله تو راه خوندن که میشه خیلی راحته، بس به شما لذت میده که همه اونا رو ساقطش میکنید. دیگه همین داریم راه میریم، این نیت میکنید الله اکبر لااقل 2-3 رکعتش بکنید و بعد در کلاس شرکت بکنید. اینا اصلا به عنوان ویترین کلاس و نمیدونم چیزی یا قیافه رفتنش اصلا اینو نگیرید، بعدن متوجه خواهی شد. شما الان متوجه شده باشید، توجه کردید؟ این خلأهای معنوی کار خودشو خواهد کرد. خلأهای معنوی فقط بحث اندیشه ورزی به معنای تفکر نیست، این یه بخش کاره. بخش‌های دیگری وجود داره که ما باید به اونها هم توجه بکنیم و سامان بریم. در صد الان ما کتابی که داریم می‌خونیم، بدایه که خوندیم، نهایی که داریم می‌خونیم، از آن شخصیتی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست. من یکی از اصرارهایی که دارم بر این متون درسی چند تا نکته هست. حالا دوستان اگر راجع به این تمرکز کنید، گهگاهی در بعضی جایی که از این صحبت ها میشه و گهگاهی مثلا متون دیگه پیشنهاد میشه، نباید غفلت. ما در حوزه ها این غنیمت رو داریم که پشت سر هر کتاب تألیفی یک شخصیت بزرگ نشسته. این خیلی مهمه. بله ما متن درسی هم باید متن درسی باشه، ولی یکی از مؤلفه ها اینه و این به لحاظ حوزوی تحصیلات خودتون میشه اصلا بحث کرد و استدلال کرد راجع بهش. لذا من هیچ تمایل ندارم و هنوز من نمیگم به جای بدایه کتاب دیگه هست، با اینکه بدایه از نظر من نقایصی هم داره. توجه کردید؟ نقایصی هم داره. من میگم هر کاری که شما میخواهید بکنید، مثلا یه جایی به من گفتن که مثلا به جای کتاب شهید مطهری در آشنایی با فلسفه اسلامی به یک مجموعه دیگری جمع جور بنویسیم که این نقصه را نداشته باشه، نقصه کامل تر باشه. من عرض کردم که شما بید همین کتاب رو غنی کنید، بذارید اسم شهید مطهری پشت این مسئله باشه. این خیلی تأثیر داره، میشه حرف زد، میشه استدلال کرد، میشه بحث کرد که چرا اینجوریه. میشه همون رو غنی کرد، یه خورده پاورقی، یه مقدمه، یه مؤخره، یه بحثای اضافه کرد، ولی باز کتاب از آن شهید مطهری باشه که این شخصیت پشتش باشه. ببینید شخصیتی که پشت این کتاب ها نشسته علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با اون مجموعه ویژگی ها، و این خیلی ارزش داره و مهمه. خب اینم یک نکته که بود میخواستم از بنام. راجع به شخصیت علامه بحثایی میشود مطرح کرد. ببینید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی یکی از نقطه عطفها در حکمت متعالی است. یعنی ما حالا انشاءالله تو اون جلسه تاریخ فلسفه با تفصیل بیشتری با اینا روبرو خواهید شد. نقطه‌های کلانی که در فلسفه اسلامی پیش اومده که ما به نحو متعارف فلسفه مشا، فلسفه اشراق و فلسفه متعالی، حکمت متعالی باش آشنا هستیم. خب در حکمت مشای گردنه ها و نقطه عطف های بلاد شخصیت ما داریم و تعلیفاتی که اینا آرائه کردن. در حکمت اشراق همینجور شخصیت هایی داریم. در حکمت متعالین بعد از صدران متعالین ما شخصیت های مهمی که اینا میتوانن استمرار همون حکمت متعالی باشن لحاظ بشه. یکیش مثلا ملادی سبزواری، یکی در زگیر جان من کار ندارم قبلش اینا در جا خودش میخونید اینا رو یا میبینید. یکیش علامه طباطبایی است در دوره معاصر ما، هم به لحاظ در واقع شخصیت فلسفی و عقلی که از خودش بروز داد و حوزه های درسی که داشت و شاگردانی که پرورش داد و خودش رو به عنوان شارح برجسته و تراز اول حکمت متعالیه در واقع در فضای حوزوی معرفی شد و اینها، هم به لحاظ مجموع آثاری که از خودش بروز داد آثاری که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی از خودش بروز داد یا مستقیماً به فلسفه اسلامی برمیگرده در قرائت حکمت متعالیه، یا حتی اونهایی رو که مستقیماً در اونایی که مستقیم در حوزه فلسفه مثل بدایه، نهایه، اصول فلسفه روش رالیسم، محاکمات بین اون مکاتبات دو تا استادشون، حواشی بر اسفار، رسائل توحیدی، اینا مستقیم‌تر وارد فضای حکمته. حتی اونهایی رو که مستقیماً در فضای حکمت و فلسفه اسلامی نیست ولی کاملاً عقلانیت حکمی و فلسفی در اونها مشهوده، یعنی از یه جهت باید بگید استمرار تفکرات فلسفی و حکمی ایشون هست در حوزه‌های متعدد و متنوع. حتی کتاب عظیمی مثل المیزان که خب افتخاری برای شیعه هست و واقعا ذخیره سترگی عرضه شد توسط این بزرگوار، از یک جهت حتی اون معنا را بست عقلانیت حکمی ایشون باید لحاظ کرد، این در جا خودش باید اثبات و بحث بشه. به رضا میبینید مثلا شخصیتی مثل شهید مطهری وقتی راجع به مباحث اسلامی و آثار علامه و بعد المیزان مطلبی داره، من اینجا یادداشت کردم، ایشون میگه که همه تفسیر المیزان با فکر نوشته شده، یه بحثی داره، بعد میگه من معتقدم بسیاری از این مطالب از الهامات غیبی است. بیان شهید مطهری راجع به المیزان. کمتر مشکلی، این جمله برای من مهمتره، من خودم به لحاظ تجربی، حالا من نمیگم کار مبسوطی در آثار شهید مطهری کردم ولی همون مقداری کار کردم، اصلا رد پاش رو در آثار علامه دیدم. یعنی که نه ایشون منشأ اصلی و خواستگاه اصلی اندیشه‌هاش المیزانه و دیگر آثار علامه طباطبایی، و بعد اونا رو اومده به لحاظ فضایی رو که درک میکرده اونا رو بست میداده. ببینید حالا بیان تصریح خودش میبینید، کمتر مشکلی در مسائل اسلامی و دینی برایم پیش آمده که کلید حل آن را در تفسیر المیزان پیدا نکرده باشم. خب این خیلی اهمیت داره، خود تعبیراتشون خیلی جالبه، کلیدش یعنی کدهایی داده شده، نه به سبکی که مثلا شاید مطرح اون تفاصیل رو داده، اونا از آن خودشه، ولی مثل این که مثلا الان بلا تشبیه میگن، حالا چی میگن، مثل این که شما مثلا نگاه میکنید من روایات، شما اگر یه مقدار تو روایات کار کرده باشید اصلا حس میکنید روایات شرح آیاته، یعنی مثلا از هر گروه از روایات قطعا یک ریشه‌ای در قرآن داره و اون بحث پیدا کرده، یه چنین نگاهی مثلا که مطلب میفهمد این مسئله اونجا کدها و کلیده شد و من بحث میدم. خب شخصیت خود علامه اینجوری، بعد خود علامه طباطبایی در حوزه حکمت متعالی ایشون میگه من وقتی که رفتم نجف تقریبا تحصیلات حکمی و فلسفی من تا پایان اسفار تمام شده بود. خود ایشون میگه، من متنش رو نوشتم، خود ایشون میگه من وقتی که به خودم نگاه میکردم میگفتم که اگر خود ملا صدرا هم الان سر در بیاره زنده بشه فکر نمی‌کنم بهتر از من حکمت متعالی رو فهمیده باشه. این تلقی رو از خودش پیدا کرد. میخوام بگم سطوح یافتن فلسفه اسلامی و حکمت متعالی چجوریه. بعد ایشون میگه که من با روزی از همین روزی در نجف بودم با مرحوم قاضی طباطبایی برخورد کردم، یه فامیلی هم از سابق بود و اینها، ایشون چند تا نکته من گفت، یکیش همین راجع به نماز شب بود که خدمتتون عرض کردم که معروف هم شده که دنیا میخوایی نماز شب بعدش هم آخرت میخوایی نماز شب، که این جمله به من گفت. حالا یکی فهم اخیرم برای من همین جمله رو نوشته و در وضع سلاکت باره این طلبا، حالا این تجربه هم بد نیست، از این طلبا من نوشته و قبل از اذان صبح این پیامک رو برای من زد. توجه کردی؟ حالا من که داستانش رو میدونستم، توجه کردی؟ درست اگه کسی نماز شب بخونه خداوند دنیا آخرت تضمین میکنه، اون آبروی مؤمنانش محفوظه، ولی معنیش نیستش مثل این آها کار بکنیم که همه اینا چیزاییست که اصلا نمیدونم در طلبگی این چیزا رو دیدید یا بعدم میبینید، چیزهای واقعا ناپسندی که انسان مشاهده میکنه، تصمیمات غلط در زندگی مالی، بریزو به پاش ها کذا 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 و بعد از هر کسی یک مالی بگیره. توجه کردید؟ اون وقتی هم که میدونید که اینا که این اخلاق داشته باشن، اون وقتی که میگیرن خیلی شما آدم خوبی هست، ولی اون وقتی که میخوان بدن مثل این هستش که مثلا یه چیزی که حقیقت نیست دارن بد میدن. توجه کردید؟ حالا این بنده خدا که من چون تحقیق کردم ببینم وضعیت چجوریه که مثلا ما مسئولیت نداشته باشیم، فهمیدم وضعیتش خیلی بدجوره. او هم میگه دنیا میخوایی آخرت و چی شد؟ ما مثلا وقت دارم نماز شب میخونم اینها، بعد دنیا میخوایی نمیدونم نماز شب، آخرت میخوایی نماز شب، اینا پس این چجوری شده؟ این داستان مثل اون که یه بنده خدایی از همین عموم مردم به من گفت که فلانی من کار نداشتم و بعدم خیلی خراب بود، گفتم یه چند روزی نماز بخونم ببینم چه جوری میشه. درجه که هرچی نماز خوندم اتفاقی نیفتاد. درجه کردین بعد معلومه اینا ارزشی نداره. اینا چی یعنی چی من نماز بخونم؟ یعنی چی من اینا نماز خوندم نه اصلا نه کار اشتغال پیدا کردم نه به فرض مثال اینها، پس معلومه میشه اینا مهم نیست. ولی کچ فهمی در حوزه معارف و نفهمیدن مسائل و انجام وظیفه ندیدن. حالا در اصل اون جمله رو گفت و بعد ایشون میگه که وقتی من باشون آشنا شدم و بعد پای برخی از بحث‌های فلسفی مرحوم قاضی نشستم، ایشون تعبیر خودشون رو بخونم، گرچه من یه جور توجیه می‌کنم این رو، میگه که ولی پس از بهره‌مند شدن از دیدار این استاد بزرگوار به یک بار احساس کردم گویا تا کنون از حکمت و فلسفه چیزی عائدم نشده و از اسفار حتی یک کلمه هم نفهمیدم. حالا من نمیگم، حالا اینجور میخواد بگه یعنی ترازهای از فهم وجود داره که من به اون ترازهای از فهم دست پیدا نکردم. این منظورش اینه، نه اینکه حالا با سادگی خودش گفته من اسفار هیچ کلمه نفهمیدم. اینا از یک گرفتاریای ما داریم در بین طلبه ها و اینا که نگاه کن خود ملا صدرا گفته که من تأسف میخورم از این که چرا بیشتر در قرآن کار نکردم. از آقای فیاضی میگه من قشنگ جواب بهش دادم، میگه یه آقایی به من گفت که ملا صدرا خودش میگه من تأسف میخورم چرا بیشتر در قرآن کار نکردم. آقای فیاضی میگه من قشنگ جواب قشنگم بهش داد. بله ملا صدرا با اون امکاناتی که پیدا کرد وقتی به خدمت قرآن رسید گنجهایی برمیگیره که میگه من چرا بیشتر راجع به قرآن کار نکردم. بعدشون گفت شما چرا از یک فقیه چون این جمله رو نمیشنوید؟ حالا اینجا من میگم، حالا حتی ایشون دارم نقل میکنم، ما با هیچ کسی مشکل نداریم و با هم هم دوست داریم، توجه کردید؟ و ارادتمند هم هم هستیم، توجه کردید؟ این بعد اصلا چرا چون به خاطر مثلا میگه که همه چیز در قرآن و روایت است، من اینو باور دارم، چون میدونید که در ارتباط با قلمرو دین بحثایی است، من قائل به قلمرو حد اکثری هستم. بعد ما باید بحث خودمون رو بکنیم. من معتقدم تمام علوم در قرآن و روایات است، همه چی تا هم فیا خالدون هست، موانی هست و استدلالایی دارم و در جو خودش باید بحث کنیم. پس من این نکته را اعتقاد دارم، این معنا را، من این معنا را اعتقاد دارم، ولی معناش اینه که خواهد همه چیز در قرآن رو باید ازش خواهد چرا اینا بریم هم فقط قرآن آقا اصلا نمیتونی بفهمی. یعنی چی؟ این برای عربش به طور چنان آمده، عربش به طور چنان هم بهره خودش رو گرفته، خدا همون بهره که بهش داده به غرضش حاصل شده، اما قرآن که فقط برای عربی شده چرا نازل نشده که برای بشریت اگر بگیم از ازل تا ابد هست، یعنی مخاطب قرآن همه باید بفهمن. خب انتظار یک مثلا فرض کنید که دانشمند کذا تو فلان رشته یا چیزی باید اگر تحمیل معنا نکنه، تفسیر به رأی نکنه، باید وقتی خدمت آیات و روایات رسید استفاده ویژه و خاص خودش رو بکنه. قرآن براش حرف داره، نمیشه قرآن براش حرف نداشته باشه، نمیشه روایت براش حرف نداشته. حالا من میخوام بگم این گهگاه این نمیشه این کلمات هم گفت، توجه کردم مثلا چی گفتم من یک کلمه هم نفهمیدم، میگه نگاه خودش گفت من یک کلمه نفهمیدم، توجه کردم حالا بعدش هم رفته ممکن چند روز نفهمیده باشه اصلا، حالا بس چی بدای نوشته نهایی نوشته اینا، توجه از این جور استنباط ها و اشتباهات ها نمیدونم مطلق و مقید کردن و کذا این الفا ما داریم ها و گرفتار از این داره به دلیل بدفهمی از متن. همین جوری قرآن رو باید میفهمن، همین جوری که گفتم همین متن رو این تفکیک میفهمن و ما گرفتار هستیم ازشون. خیلی خوب، و این شخصیت علامه طباطبایی وقتی که آمدن در فضاهای حکمی و اینها دو تا کتاب آموزشی به جای منظومه و شرح منظومه ارائه کردن به نام بدایت الحکمه و نهایت الحکمه. خب من الان در صدد نیستم که مزایای این دو کتاب را نسبت به متون سابق به ویژه شرح منظومه بگم یا نقایصش رو برشمارم، و طبیعتا من عرض می کنم خیلی میل ندارم مثلا راجب نقایص که میگم دوستان نگه، بهترین کتاب الان برای آموزش فلسفه همین بدایه و چیه؟ نهایه. ولی در جای فنیش که باشه ما میگیم مثلا اینجا میتونست اینجوری باشه، اونجا میتونست اینجوری باشه، خودش دیگه تا یواش اینا پخته بشه انشالله یک بزرگ دیگری از دل شماها برخیزه. ولی هیچ بود ندونید مگه بزرگ دیگه، مگه ابن سینا کی بود، مگه شیخ اشراق کی بود، مگه ملا صدرا کی بود، مگه ملادی سبزواری کی بودن، مگه اینا کی بودن، شما بودن دیگه. و این چیز مهمی است اصلا، این که میگن همت بزرگ بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند. دوست من اینا بحثی حالا در بین جلسات هم ایشالا گفته و خواهیم داشت. اصلا دوستان یه وقتی به این کمی اعتبار نکنن آه. اون داستان فتازان اینا که بارها شنیده دو گفتم بهتون دیگه نیازی نیست شما بگیم، توجه کردید؟ شنیدید دیگه درسته؟ آه شنیدید؟ نشنیدید؟ عجب و تفتازان این یک روز تفتازانی که میشنسید نبایی هم نمیشنسید. همینه که در واقع در علوم معانی و بیان و اینها در واقع خرید فن نسل دیدگاه خوبی داره اونها. حالا در اصلت ایشون میگه که من پسرش هم خب دیدید که هیچ کاری شغلی نیست، گوینده کاری پدر رو ادامه بدیم دیگه، توجه کردید؟ همین درس بخونیم اینها. ایشون هم اومد همین درس رو بحث رو یه روزی به پسرش گفت که فلانی تو میخوای چی بشی اینها؟ میخواست اون اوج همت. گفت پدر جان من مثل شما میخوام بشم. گفت بدبخت اگه مثل من میخوای بشی و هیچی نمیشی. گفت چطور؟ گفت من وقتی شروع کردم میخواستم، حالا رسما اهل سنت مثلا امام جعفر صادق میخواستم بشم، شدم این. حالا دوستان مثلا تو این درس رو شرکت میکنن مثلا همت شون باشه که بشه مثلا من تا سال بعد شرکت کنم. خب این همین دو سه روز بعد خلاصید. یا مثلا حالا ایشون گفته 3-4 سال، نمیدونم 3-4 سال بهم دوام بیارم یا نه، توجه کردید؟ خب این چی؟ توجه کردید؟ یا مثلا بگه حالا مثلا بر فرض مثال من دیدم مثلا یه برنامه 15 سالی ایشون نوشته، رفتم اون سایت دیدم، حالا این چیه؟ سایت آواز پر جبرئیل یعنی چی مثلا؟ توجه کردید؟ حالا در صورت مثلا اینجوری بعد میگی رفتم اونجا دیدم 15 سال وقت طلبه میخواد بیره چه کتابایی نمیدونم اون اشعارات چیه، اسفار چیه، الهیات چیه، قرآن چیه، فلان چیه، ما تازه بدایه بخوندیم در مدر اومده این همه کتاب اینا مثلا میخوایم بخونیم. اگه اینجوری میخواد در نظر بگیره خب هیچی، توجه کردید؟ ولی اگه بیاد اینجا بگه میخواد من میخوام صاحب فن فلسفه بشم، من میخوام صاحب نظر در این فن بشم، اصلا حوزه همش همین بود، اصلا من میکردن از تقلید، من میکردن از تقلید. خب متاسفانه حوزه یک کمی حوزه خوبی از این جهت میشه. اما هسته اما مکرر به طلبه میگفت یه چیزی مثلا هسته اما اخیراً میخوندم، قبل من دیده بودم هسته اما یه نوشته ای مثلا میداد به یه طلبه بخونه، بعد همونجور تمیز بهش میداد، میگه اوه لاغل یه فوشی که داره مینوشتی، یه لاغل یه دوتا فوش به من میدادی، توجه کردید؟ همینجور ساکت آروم آقا چی شد بشه مثلا، توجه کردید؟ ما این بنا رو اینجا این بذاره که من میخوام در رشته معقول حوزه مشتهد بشم آقا، صاحب فن بشم. حالا اینه بگی انشالله شاید مثلا یه خورده تا اسفار بکشه تحصیلاتش یه چیزایی بدونه که به درد بخوره، توجه کردید؟ اینه بگی که لاغل این بشه و بعد که بالاتر از این همت من اصلا میخوام بر فرض مثال یه فضا رو صرف آرزوی بی خودم به درد نمیخوره ها، توجه کردید؟ صرف آرزوم دیده. من دیروز برای بعضی میگفتم ما همیشه گفتیم به دوستان طلبه هم آشنام بگیم آقا کمترین اینی کمترین نمیگم اون بازه مناسب زمان تحصیلی حوزه 20 ساله درجه کردید؟ این چند برای افرادی که مثل من تنبلم میگم خوب خیلی خوب ما 5-6 سال داده هستیم خیلی وقت داریم، درجه کردید؟ حالا بیا یه خورده مثلا آتر و باطل باشیم، درجه کردید؟ بعدا انشالله 20 سال طرف گفته انشالله یه کار میکنیم. این 20 سال اگر کسی زحمت مجاهدانه در حوزه بکشه هیچ بعدی نداره شخصیت هایی مثل علامه طباطبایی هست امام و بزرگتر از این بزرگواران شکل بگیره. بازه زمانی خوبیه، انگیزه طلبه ها دارن با یه فضا غیر از این. یه مثلا حالا شما رفتید بیرون اینا رو بد نیست، ما رفتید بیرون میگن که مردم میگن دیگه مثلا با این حوزه الان که دیگه حوزه خیلی رمضان عرب توجه کردید، مثلا میگه که خب نون شما که تو روغنه، توجه کردید؟ من به یکی از اینا گفتم، گفتم همینجوری همینجوری گفت، من گفتم شما دروغ داری میگی، چون راست میگی چرا بچه خودت نمیفرستی؟ اگه اینجوری باشه خب باید اونایی رو که ای دنبال رشته های پول دار هستن همه باید بیان اینجا دیگه، خبری از اونها نیست که. پس شما با یک انگیزه های ویژه اومدید اینجا، 20 سالم زمان تحصیلتونه، این میتونید کولاک بکنید شما، توجه. یعنی هر اگر جهت خاص برید، اگه واسه رشته‌های مختلف این میشه، اگه به جهت خاص بهش بگید که اصلا باید در نوردید اون رشته رو، پس معلومه یه جای کار ما اشکال داره، یا برنامه‌ریزی اشکال داره، یا پشتکار ما اشکال داره، یه جای کار مشکل داره، و الا 20 سال زمان تحصیل کم نیستش که. خب چیش نمیگفتیم؟ بله ها ها بدانین هایی گفتم که مثلا من گفتم این نقطه‌هایی که اینا وجود داره، حالا این در جای فنی ولی از کردن بهترین کتابی که الان داریم همین. خب این بدایه و این نهایه اینا رو به هم بسنجین، نسبت بدایه چند تا دیگه می‌خواستم بگم نمی‌رسم، نسبت بدایه و نهایه عموم و خصوص من بچه، اینه که یادتون هستش که در منطق ما خوندید عموم خصوص من بچه، اینا شوخی بگم یه مقدار سر حال باشه. ببین نسبت به عموم خصوص من بچه به این سبق یه بخش کوچیکی در بدایه هست که در نهایه نیست، اینا رو باید بشنوید. خب بخشای بسیاری مشترک، بخشای وسیعی مشترک و بخشای قابل اعتنا تقریبا به اندازه خود حجم نهایه افزودگی داره در نهایه که در بدایه نیستش. تازه میدونید سبک حوزوی کار تکرار متن به جهت تعمیق، یعنی حتی اون بخشی هم که تکرار شده به لحاظ متنی برای دوستان نباید تکرار باشه، توجه کنید، یعنی میخوان مشکلاتی که اونجا پیش اومده حل و فصل کنن یا یه بار دیگه تحریر رو بشنون، یه عمق دیگه براتون پیدا بشه، توجه کردید؟ بله ما بارها گفتیم برخورد اول امتیازات خاص خودش داره، مسجد فنان ما هست و تحریر کنید دوستان میتونن برن با وضو هم گرسن، ولی با نماز شب میان در کلاس شرکت میکنن بدون وضو که قطعا در کلاس شرکت نمیکنن. حالا اگر نیاز به وضو پیدا کردن اطراف هستش میشود که وضو هم ساخت. حالا در هر صورت پس ببینید ما در نهایه هیچ بخش اضافه نداریم، یه بخشی کم داریم که تو بدایه هست اینجا نیست که اونو گفتم، یه بخشی دیگه هم کم داریم که در بحث نفس و معاد ایناستش که عرض کردم، تازه اشاره کردم، یه بخشی که تکرار بدایه هست باش این برخورد رو داشته باشیم، بخشای افسودی که عرض کردم حجمش به اندازه خود بدایه هستش که تازگی داره، این در بدایه نبود و ما الان داریم باش روبرو میشیم و برخورد میکنیم. دو سه تا نکته دیگر راجع به شروع کار ما انشالله مطرح هستش، من انشالله جلسه فردا این رو اول میگم و بعد وارد مباحث خواهیم شد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.